بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. بعد از فراغ از استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، بعد از او صاحب کفایه متعرض شدند به دو قول. یک قول به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا یجوز و عقلن و لا یجوز و عرفن، این یه قول که منصوب به محقق قمیست. و قول دوم تفصیل بین مفرد و تسمیه و جمع، که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد یکون مجازن و در تسمیه و جمع یکون حقیران حبل حقیقه. اون نکته ای که در این دو قول ما متعرض شدیم و بیان کردیم، نکته ای که ما بیان کردیم این بود که ما موضوع بحث رو اصلا تعقل نکردیم. قید وحدت چه معنایی تصور کردن؟ مراد از وحدتی که بحث میکنن این وحدت قید موضوع لحظ یا قید وضع باشه و در نتیجه این تفصیلات پیدا بشه، منشأ این دو تفصیل اینه که قید وحدت معتبر. این قید وحدت بیان کردیم مفصل که مقصود از این وحدت چیه؟ به هیچ معنایی نتونستیم یه معنای معقول متصوری براش فرض کنیم که بگیم به اون معنا محل کلام. این حرفی بود که ما توضیح دادیم بیان کردیم. نتیجتا این دو تا مبحث برای ما هیچ این بیانی که گفتیم اصلا محصل ندارد. به مقدار فهم ما جسارت به کسی نمی کنیم. به مقدار فهم و درک ما از مطلب و مفهوم وحدت و معانی که ما میتونیم برای وحدت تصور بکنیم، نتیجه این شد که این دوتا مبحث اساسا مبنای این دوتا مبحث یه مبنایی که ما نمیتونیم اون مبنا را تصور بکنیم. بنابراین این دوتا مبحث برای ما دوتا مبحث غیر متصوره. اون چیزی که ما بلد بودیم حالا از این مطلب رفیت کردیم. به نحو اجمال طبعا للقوم یک کلمه وحدتی بگیم و یک بحثی در اطرافش بکنیم. پس قطع نظر از اون نتیجتا معناش چیه؟ معناش این که ما میخواییم مطلب کفایه رو جوری بیان بکنیم و جوری توضیح بدیم که اگر رفقا بخوان بحث بکنن و القا بکنن آسون باشه براشون القا بشن. مطلب کفایه رو بیان بکنیم. به الله تحقیق مطلب همین بود که این دوتا مبحث پیش ما اصلا موضوع نداره و قابل بحث نیست. این اصلا مطلب حقیقی بود. اما بعد از این حالا اونایی که گفته شده در کفایت که خود توضیحش رو مرتبش کنیم و بیانش کنیم. ملخص کلام در تفصیل اول صاحب کفایه قبول میکنه به این که اگر وحدت قید وضع یا قید موضوع له باشه دیگه استعمال در اکثر لا یجوز. اگر موضوع له لفظ هر لفظ این موضوع لهش اما کل من المعانی باشه به قید وحدت، اگر به قید الوحده رو ما فرض کردیم ما بناسب اغماز بکنیم و براش معنای تصور کردیم به این قید بود یا در موضوع له یا در وحد، نتیجتا لا یجوز الاستعمال عرفاً همونطوری که صاحب قوانین فرمودن و لذا مناقشه‌ای که با ایشون میکنن قید وحدت میگن نه قید وضع نه قید موضوع له. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر قید وضع باشه یا قید موضوع له باشه اون مدعا تمامه که لا یجوز عرفاً. خب توضیح این مطلب که اگر وحدت قید موضوع له باشه یا قید وضع باشه چرا لا یجوز استعمال عرفاً، اینو میخوایم توضیح بدیم. پس طلب صاحب کفایه دلیل این مطلب یکی چشم رو قبلا خوندیم، یکی چشم در آخر صفحه اشاره میکنه صاحب کفایه که اگر قید رهبر آقا ممکنه اون در ببندید که شما هم بشنید. اگر قید وحدت قید وضع باشه یا قید موضوع له، قبول میکنن مدعا رو به این که لا یجوز الاستعمال عرفاً. چرا لا یجوز؟ به جهت این که اگر شی قید وضع شد و در وقتی که استعمال میشه اون قید مفقود باشه، استعمال جایز نیست، این رو مشابهش در معنای حرفی و معنای اسمی فهمیدیم. صاحب کفایه فرمودن به این که لحاظ عالی و لحاظ استقلالی قید موضوع له و قید مستعمل فیه نیست و انما یکون قیدا للوضع، و نتیجه این که قیدا للوضع این میشه که لا یصح استعمال کل منهما فی مقام الاخر، یعنی لفظ من به جای لفظ ابتدا لا یجوز استعمالش، چلی لفظ ابتدا به جای من لا یجوز استعمالش. این عرفان بلا اشکال واضحه. سرشون اینجا بیان کردن که کل منهما یختص بوضع، لفظ ابتدا وضع خاصی داره، وضعش یه خصوصیتی داره مقید به اینه که این ملحوظ عالی باشه، لحاظ عالی قید وضع شد نه قید موضوع له و مستعمل فیه. اونو گفتن محال توضیح دادی، مفصل بیان کردی. پس اگر یک قیدی قید وضع شد در مورد عدم اون قید لفظ استعمال بشه، نتیجهش استعمال لفظ غیر موضوع لهه. مثل این که کلمه من که موضوع است برای اون ابتدا منتهاش در وضعش قید شده لحاظ عالی، اگه لحاظ عالی نباشه و لحاظ استقلالی باشه کلمه من رو استعمال بکنیم، عرفان میبینیم صحیح نیست، غلط. این استعمال لفظ در یه معنی که وضع برو نشد. پس اگر لحاظ وحدت قید وضع باشه، حال حکمش رو فهمیدیم از سابق، استعمال این لفظ در جایی که اون قید نیست این استعمال به غیر وضع، استعمال به غیر وضع هم استعمال غلط غیر صحیحه دیگه. پس اگر قید وضع شد سببش خوندی، بچه شو خوندی، و اگر قید موضوع له شد چرا استعمال لایدی بعد بیان میکنه در قسم دوم و در تفسیر دوم این رو بیان میکنه که اگر قید وحدت قید موضوع له باشه، نتیجهش در استعمال در جایی که قید وحدت نیست این استعمال لفظ موضوع بر عهد الزدین یا عهد المتباینین در معنای آخر. این رو توضیح که در بعد بیان میکنه. پس نتیجه در این کلامشون این رو میگن، این که ما قبول داریم فرمای صاحب قوانین رو که اگر وحدت قید وضع یا قید موضوع له باشه، همونطوری که میگن لا یجوز الاستعمال، نه که استحاله عقلی داره، استحاله عقلی نداره این استعمال، فرض کردیم تنظر کردیم استحاله عقلی نداره، ولیکن این استعمال به غیر وضع و یکون استعمالا غلطا و هذا معنا انه لا یجوز عرفاً. مثل کلمه من رو جای ابتدا استعمال کردن، و اگر قید موضوع له باشه چه فرمایش صاحب قوانین درسته که لا یجوز عرفاً استعمالش در مورد فقدان قید جایی که قید وحدت نیست، یجوز استعمالش به ایشون میگن لا یجوز. این چرا لا یجوز؟ این رو بعد بیان میکنیم، این دلیلش بعد معلوم میشه که الان متوجه میشیم در قول ثانی و به نحو اشاره که بعد توضیح بدیم اینه، به این که اگر موضوع له مقید به وحدت شد استعمالش در اون جایی که با قیده و بدون بلا بلا به شرط لانی و مقید به وحدت نیست، این استعمال لفظ موضوع برای یک معنای مباینی در استعمالش در یه معنای مباینه با اون با موضوع له، این استعمال غلط. مثل لفظ موضوع برای یه نقیزی استعمال بکنم در نقیزش و غلط. خب این ملخص کلام در تفصیل اولی، و اما تفصیل دوم. تفصیل دوم اول ما توضیحش میدیم قطع نظر از یک فرضی بعضی کلمات و بعضی ضمائر توضیحش میدیم، بعد میگیم یک کلمه هست در کلام که مورد اشکال. توضیح مطلب این که مدعی میگردیم که اگر لفظ حیثون این که الفاظ موضوع هست برای معنا به قید وحده، اون لفظ در مفرد استعمالش در متعدد این استعمال یکون استعمالا مجازی دید. چرا؟ به جهت معناش اینه که من لفظ رو استعمال کردم در جزء موضوع له. مثلا لفظ این استعمال بکنم در این باکیه و این جاری، یه لفظ این بسته. اگر موضوع له لفظ این جاریه به قید الوحده و این باکیه به قید الوحده، حالا که استعمال کردم در این دوتا جور استعمال کردم، اون قید وحدت رو اقرار کردم، خب لفظ موضوع برای کل استعمال در جور این یکی یک کل و مجاز کل نیست، تقریب یه 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 نیست، ذات متقید با این نسبتش مطلق مقیده این حرفا بیدار من تو بوشم خونده اطلبت به این بحثی ندارستم بحثی خراجو کنید خوب مقاب عبارت کفایه رو بیان کنم که اگه خواست درس بگید به همین ترتیب بگید قرار واضح بکنید در شاگرد. خوب این مدعی این مطلبه که استعم اگر موضوع معنا به قید لحظت در مفردات استعمال در معنا با الغاء قید وحدت استعمال لفظ موضوع برای کل در دوز وقتی که برای دو تا چیز وضع شده من استعمالش بکنم در یک چیز که خب میشه استعمال مجازی است. لفظ موضوع برای کل به استعمالش در دوز یکونو استعمالا مجازی است. و اما در تصمیه دیگه این اشکال نمید. چرا؟ چون همه مردم گفتن تصمیه به منزله تکرار لفظ. خب من اگر لفظ این بگم دو مرتبه لفظ اینم بگم از لفظ این اولی اراده بکنم این جاریه چشمه آن و از لفظ دومی این باکیه چشم اراده بکنم، این استعمال لفظ در اثر معناست، این استعمال در غیر موضوع له مجازه، خب یاد بینه اشکال نداره. فهیش این که تصمیه هم به منزله تکرار لفظه، پس استعمال کردن تلفظ تصمیه و اراده کردن دوتا معنا این لایکون رو استعمال مجازی دید، چون صدرش اینه که تصمیه به منزلی تکرار لفظه. چنده هون یه دفعه گفتن لفظ رو این معنا رو اراده کردن، یه دفعه لفظ گفتن این معنا رو اراده کردن، این چطور احتمال مجازی یه درش نمیده. هر قیلی در موضوع رو باشه من مفرزه و رضا تفصیل دادن صاحب معالم بین استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد گفتن استعمال یکون مجازی است و استعمال در تصمیه رو لفظ تصمیه رو استعمال بکنم و دو تا طبیعت رو اراده بکنم این جاریه اینان بگم، اراده بکنم این جاریه و این باکیه، حیث این که همه قبول دارن که تصمیه به منزله تکرار لفظه. پس اگر من یه دفعه گفتم لفظ این معنا رو اراده کردم، یه دفعه گفتم لفظ این معنا رو اراده کردم، این که اشکال کرده این استعمال در اثر معنا است مجاز، هیچ کجا اصلاحی وارد نیامده، فیکون و استعمال حقیقی است. این که صاحب معالم فرمودن صاحب کفایه تفسیر کلام صاحب کفایه به این نحو بیان میکنه که در دو شق کلام بحث هست، میگن به این که شما گفتید استعمال مفرد لفظ مفرد استعمالش در دو تا معنا یکون و مجاز هم دو تا اشکال داره، یه اشکال مبنا یه اشکال بنا. اما مبنا این که چون اساس کلامتون اینه بیدین که معالفاظ موضوع هم برای معنا به قید وحده، چون به قید وحده پس این استعمال لفظ مفرد در اینجا در معنای متعدد اون قید وحده الغا شده فیکون و مجاز هم اساس کلامتون اینه دیگه، حیث این که این مبنا فاسده پس بنا هم فاسده. چطور مبنا فاسده؟ ما به جهت این که میگن لغزوه بیان میکنن که اصل اساس این مطلب
که استعمال لفظ مفرد در متعدد یکون و استعمالا مجازیان. اساس مطلب رو اینجور میگیرن به این که چون الفاظ موضوعن برای معنا به قید وحدت و در وقتی که استعمال میشه در متعدد قید وحدت الغا شده فیکون استعمالا مجازیان. پس مبنای این مدعا، این مطلب، این دعوا مبناش اینه که الفاظ موضوع باشن برای معنا به قید وحدت. این مطلب بدین اتصاده لوجوه ان الالفاظ لا تكون موضوع اصلا الا به ازاء معانیها من دون اشتراطها به قید الوحده. اصلا ذات معنا الفاظ ما لفظ که بحث شده برای این هیکل بحث شده، قید زائدی ابدا درش نیست. ما بگیم قید الوحده مثل این که قید عمامه داشتنه، ما بگیم اسم پسرمونه که گوشتیم عباس، این به قید عمامه داشتنه یا به قید کلا داشتنه. این از کجا ما میفهمیم دروغه این دعوا؟ از سبادر بوده. اونی که از الفاظ استفاده میشه ذات معناست من مطلقات کان ما هذا القید ام لم یکن، مثل بقیه موارد. پس همون راهی که در این کشف معانی که تبادر و صحت سر و عدم صحت سر هرچی اسمی که بذاریم اون طوره که هست، این مطلب واضحه که اونی که موضوع له الفاظه ذات معانی من دون اخذ القید بیها مثل بقیه قلود، قید وحدت هم مثل بقیه قلوده. کما این که ما میگیم اسم زید زیده اما نداشتن درش مسئلیت نداره، چاق بودن و آغر بودن درش مسئلیت نداره، قید وحدت باشه وحدت باشه یا نباشه، تقید وحدت هم مثل تقید بقیه معانیه. همون طور که در اونا میگیم ذات موضوع لهن لا بشرط، بدون لا بشرط مقتنی بدون اجه قیده، در این قید هم همینجور میشه به وضوحه. پس مبنای کلامی که اولا این که میگید استعمال در چی؟ در معنا مفرد، در معنای متعدد یکون مجازن. اساس کلامتون بر اینه که موضوع له مقید به وحدت، این بدین فساد این دعوا و لا یکون الموضوع له معنا مقیدن به وحدت. این دعوا مثل این که بگیم ما اسم پسرمونو که زید گذاشتیم به شرط اینه که زید تو این شهر باشه، چطور این رو به تبادر و ظهور عرفی نفسش میکنیم؟ این قید وحدت هم از همین قبیله بینه که نفی میشه این قید دلای کنور موضوعونه. پس مبنای این کلامشون اولا خراب ثم لو تنزل، قبول بکن که قید وحدت در موضوع له، و حساب بکنید اگر موضوع له لفظ و معناست مقیدن به وحدت، استعمالش در جایی که این وحدت نباشه بلکه باشه آخر باشه، این استعمال لفظ موضوع در کل و در جمعه، یا اینکه نه استعمال لفظ موضوع برای یک معنای مباینی در معنای مباین آخر، میگن اتفاقا از این قبیله به توضیح دارید که اگر ما قید وحدت قبول کردیم مبنا رو، گفتیم قید وحدت قید موضوع نه، لفظی که موضوع شده بر این معنا به قید وحدت استعمالش بکنیم در یک مورد آخری، این استعمال استعمال مجازی یا استعمال غلطه، باید بگیم استعمال غلط. چرا؟ برای اینکه یه مطلب کلی هست که تبایع طبیعت که فی حد نفسه اطلاق داره یتحسس به تقیدات، که اون عبارت چیه؟ بل حسس کلی مقیدن یجی تقیدن جز اون و قیدن خارجی، حس طبیعی به مالها من المعنا یه معنای عامی شاملی داره، به قیود حسس میشه. مثلا انسان قائم، انسان ابیض مقیدن بر بیاض که ملاحظش کردی، این مفهومش مفهوم مزجری میشه، به اسمشون این رو میدارن حسه از طبیب. این حسد تقابل بینشون که تضاد و تباین تخالفی چیزی باشه یا نباشه، این دائر مدار اون قیده، توجه میکنید دائر مدار اون قیده، که اگر اون دو تا قیدی که برای این طبیعت گرفتیم این دو تا قید با هم دیگه تضاد داشته باشد، این دو تا حسه با هم تضاد پیدا میکنه. اگر اونا با هم مباین مناقض باشن، مباین باشن، این میشن مباین. اگر متخالفین باشن که قابل اجتماع هن، اینا میشن متخالفین. مثلا طبیعت انسان رو ما مقیدش میکنیم به علم، میگیم عالم، این یک حسه از طبیعت انسان. یک تقیدی هم میکنیم این طبیعت رو به قیام. خب این حسه از طبیعت قائم با عالم اینا متباینان هم، نه چون قیودشون با هم دیگه متباین نیستن، جمع میشن در یه جا. شهر متفق به عیل و قیام هر دو باش، چون قابل جمعن. پس این دو تا حصه با هم دیگه دو تا حصه متخالف میشن، تقابل دارن اما نه تقابلشون به تضاد و تباین و تناقض باش. و اما اگر بلا شد اون دو تا قیدی که برای طبیعت آوردیم و دو حصه درست کردیم، این دو تا قید با هم دیگه متناقض و متضاد باشن، این دو حصه متضاد میشن. چطور؟ میگیم طبیعت انسان ابیض با انسان اسود، یه وقت مقلدش میکنیم به سواد، یکی به بیان. این دو تا، این حصه با این حصه، انسان عالم و انسان جاهل، این دو تا حصه از طبیعی هست، اینا متباینان هم با هم دیگه. چرا؟ چون قیودشون با هم دیگه متباین. اگر این قیود با هم دیگه متباین شدن به این قید قید طبیعی شد، این حصه از طبیعی با این حصه از طبیعی با هم دیگه متباین میشه. این معنای واضحی. ولذا جاهل و عالم دو تا مفهوم متباین و متناقض سنخ با هم دیگه صدق نمی کن. یا حالا اسمش متضاد باشه یا متناقض باشه، فرق نمی کنه. نتیجتا اینا دیگه با هم دیگه صدق ندارن، متباین با هم هستن، جاهل و عالم. اگر ما این کلیه درسته، بنابراین اگر ما طبیعت رو وضع کردیم برای معنای مقید درختن، اون معنی ها درختت، یعنی معنای درختت چیه؟ بر اون طبیعتی که لا یکون معه شیء آخر. خب اگر استعمال کردیم در اون طبیعتی که یکون معه شیء آخر، خب طبیعت مقید معنه یکون معه شیء آخر، الملحوظ معه شیء آخر، و طبیعت المقید معنه لا یکون معه شیء آخر، این دوتا با هم دیگه متباینن یا جزء کلن. به این تعبیری که صاحب کفایه میگن به شرط لا و به شرط شیء یکون من المتباینه، این نه نسبتی که مثل جزء کل
بکنه
بیان کرده. بس چیز هم من نگفتم، حالا پس شما چی داشتی میگوشتی؟ من نگفتم، من گفتم میگه من اینجایی که متباینه دارم میگم، طبیعت اگر معیزت شد معنی لا یکون معه شیء و ان یکون معه شیء، این دوتا حسین متباینه هستن یا نه؟ این دوتا حسین متباینه. اگر این جفت شد اسم موضوع له طبیعتی شد که لا یکون معه شیء، استعمال شد در موردی که یکون معه شیء، این استعمال لفظ موضوع برای مباینه در مباین، نه استعمال لفظ موضوع برای کل در جز، ان لا یکون معه شیء ضمنش یکون معه شیء نیست که بگیم لفظ موضوع برای کل استعمال در جز شده باشه. پس اولا اشکال ملخص اشکال صاحب کفایه به شق اول کلام صاحب معالم چیه؟ اولا مبنای کلام که وحدت بین موضوع له قبول نداره، و اگر قبول کردیم استعمال بعد لا یکون مجازیه، بلکه استعمال یکون و استعمال لفظ موضوع برای معنایی استعمالش بکنیم در معنای مباین با این معنا، دو تا حصه متباینه هستن، لفظ موضوع برای این حصه استعمالش بکنیم در این حصه، همین غلط و عدم جایزه که
مقید به وحدت و عدم وحدت تباینه بینشون، یعنی کلام بینشون باشه
به شرط لا و به شرط شیء، ان لا یکون معه شیء و یکون معه شیء، این چه متباین دیگه؟ توجه کن، واضح شد؟
در صورتی که لفظ معنای جزئی و در صورتی که تجزیه برای طبیعت وضع شده باشه،
جزئی کلی دیگه، توجه کن، توجه کن، توجه کن، توجه کن، دوزه خاشم زای کنار دیگه به قول اون آقا حمام زمان زمانه درست نکنه با هم یه حبته خلاصه کلام این شق اول از کلام اشکال به شق اول که استعمال مفرد یکون و در متعدد استعمالا مجازیه. نه اگر اینجور شد، اگر اولا مبنا رو قبول نداریم که منشأ مجازیته، و اگر اون مبنا رو قبول کردیم بعد مثل صاحب قوانین بگیم استعمال غلطه، لفظی موضوع برای مباین استعمال شده در مباین، این به شق اول از کلام. و اما شق دوم از کلام، همه اینا رو رفیت کردیم، قید وحدت هست هر چی میخواد باشه، اون وقت در تسمیه یکون استعمال به نحو حقیقه به استعمال دفتر اکثر از منا به نحو حقیقته، این میگن یه معنای محصلی نداره،
توجیه ذلك. اصلا میگم این دعوا دعوایی که معنای تسمیه رو میگوینده درست نمیدن حاضر خواهد اینجور بگم اواخر لاب اینجا تحقیق معلوم میشه که حرف صحیح نیست و ذلك. در باب تسمیه این مشهور معروف یا محقق اینه که تسمیه دو تا دال داره و دو تا مطلوب، یه مادهی داره یه هیئت عالم و عالمان. این هیئتی که وارد میشه بر عالم، عالم دلالت بر یک چیزی میکنه، علم و علمان، دار و داران دارین. این هیئت وارد میشه بر یه ماده، هیئت دلالت بر یک چیزی میکنه و ماده دلالت بر یک چیزی. تعدد دال و مدلول این واضحه، این همه قبول داره، کسی منکر این مطلب نیست. اون وقت یه مطلبی محل کلام شده و مورد توهم شده که آیا مراد از این متعددی که این هیئت بر او دلالت میکنه، یعنی دار و داره، گفتی دال و مدلول متعدده، دار دلالت میکنه بر این طبیعت، هیئت دلالت میکنه بر متعدد از این طبیعت. در این معنا که متعدد از این طبیعت و متعدد از مفرد مراد چیه؟ این یه خود توهم درش شده. بعضی گفتن یعنی هم اغلب و تحقیق همینه که متعدد از مفرد یعنی دو فرد از طبیعت واحد. انسان ملفظی خود موضوع است برای طبیعت اونی که دارم میکنم در اون طبیعت. خوبزاد دو تا فرد از این طبیعت. هیئت دلالت میکنه بر متعدد از دو تا متعدد به این مقدار، دو تا فرد از این طبیعت. خب اگر این مطلب شد وقت یه اشکال میاد. زید لفظ مشترکه، موضوع شده برای پسر عم و برای پسر بحر. عمر یه پسر داره اسمش گذاشته زید، گذاشتن اسمش زید. بچه هم یه پسر داره اسم اونم گذاشتن زید. اینجا زید هم صحیحه، یعنی شمسان و قمران صحیحه صحیح نیست. اینا که مدخول طبیعت نیست که بگیم هیئت دلالت میکنه بر دو فرد از طبیعت واقعی. علم شخصه، طبیعت نیست که زیدان. این معنایی که مشهوره به این که هیئت دلالت میکنه بر متعدد و دو تا فرد از طبیعت مدخول، از طبیعتی که مدخول این هیئته، مثل طبیعت این، طبیعت دار و امثال ذلك. این مطلب نقض میشه به باب تسمیه که در تسمیه ما میگیم زیدان، شمسان، قمران، این چیزا رو که میگیم این مدخول مگر طبیعته؟ مقصود فرض نه، زید عدم شخصه، این طبیعت نیست که دو تا فرد داشته باشه. پس اینجا معنای تسمیه چیه؟ تسمیه غلطه؟ چه غلطی نیست؟ پس معناش اینه که اون معنا غلطه. گفتم نه، ما همون معنایی که گفتیم ملتزم میشیم. در زیدان و شمسان و قمران یه تعبیری باید قائل بشیم. مدخولی که این هیئت داخلش شده ما یک معنای از اون اراده بکنیم که قابل فرد داشته باشه و دو تا فرد هم داشته باشه. چی؟ المسما به لفظ زید، مقصود از زیدان ماده لفظ زید استعمال در اون هیکل نشده تا بگم دو تا از اون هیکل. این معنیش غلطه، دو تا از اون هیکل نداره، دو تا نداره. چی؟ یکی لا چاره نیست الا اینکه بگیم تسمیه، در تسمیه، در اعلام، در علم تسمیه برمیگرده تعبیر میشه که مفرد رو مراد از او همون معنای علمیش نیست، یه معنای جنسیه که رابه میکنید. زیدان یعنی دو تا از مسمای بلفظ زید، مسمای بلفظ زید طبیعی و کلیه، افراد متعدد ممکنه هزار پس پیدا کنید. پس اون اشخاص اینجور خواهدن به این که تسمیه عبارت هست از متعدد از طبیعت واحد، دو تا فرد از یک طبیعت. اگر اینجوره، اگر اینجور باشه که موضوع له تسمیه برگشتش ببینه درسته به منظره تکرار لفظه،
اما که انهو لفظ مکرر شده و از هر لفظی یک حق